ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دست کم 15 نفر در حملات هوایی ارتش پاکستان به مخفیگاه‌های شبه نظامیان کشته شدند. اسرائیل مناطقی در شرق لبنان را بمباران کرد. و نخست وزیر روسیه میگوید مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. ارتش پاکستان از انجام حملات هوایی علیه مخفیگاه‌های شبه نظامیان نزدیک به طالبان در منطقه وزیرستان شمالی خبر داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های رسمی ارتش پاکستان گزارش دادند که در این حملات دست کم 15 تن کشته شدند. گفته شده جنگنده‌های ارتش پاکستان اهداف مختلفی را در منطقه میان وزیرستان شمالی و جنوبی با هدف پاکسازی مراکز آموزشی شبه نظامیان مورد حمله قرار دادند. در روزهای گذشته ساکنان مناطق نزدیک به وزیرستان شمالی از بیم انجام حملات گسترده ارتش خانه‌های خود را ترک کرده بودند. در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر پیشاور، دو سرباز پاکستانی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی قرار دارند. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری بشنوید.
در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور، دو سرباز پاکستانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده است. در این منطقه بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی نیز مستقر هستند. یک منبع بیمارستانی در منطقه اعلام کرد که جسد دو سرباز و 10 زخمی به بیمارستان خیبر انتقال یافته است. یک مقام ارشد پلیس گفته است که به نظر می رسد که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری باشد. در همین حال سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است. حسین روش، کاردار ایران در پاکستان، گفته است که این حمله انتحاری ساعت 18 به وقت محلی و در نزدیکی اقامتگاه کنسولگری ایران در پیشاور رخ داده است. به گزارش ایسنا، کاردار ایران، درباره نحوه وقوع این حمله گفت که فرد انتحاری قصد ورود به سرکنسولگری ایران را داشته، اما پس از ممانعت محافظان خود را منفجر کرده است. این دیپلمات ایرانی افزود هیچ یک از دیپلمات‌های ایران در این حادثه دچار آسیبی نشد، اما بلافاصله پس از وقوع این انفجار تماس‌های لازم با مقامات وزارت امور خارجه در کشور پاکستان انجام شد و درخواست افزایش اقدامات امنیتی نه تنها برای سرکنسولگری در پیشاور بلکه در مقابل تمامی نمایندگی‌های ایران در پاکستان ارائه شد. یک مقام مسئول دیگر در سفارت ایران نیز گفته است که خساراتی به ساختمان کنسولگری وارد شده و شیشه ها نیز شکسته شدند. در همین حال وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه ای این حمله را محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، تلفنی با سرکنسول ایران صحبت کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. ادامه خبرها. جنگنده های اسرائیلی دوشنبه شب مناطقی در شرق لبنان را دوبار بمباران کردند. خبرگزاری های بین المللی به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش دادند که این حملات در منطقه کوهستانی نبیشیت نزدیک مرز لبنان و سوریه انجام شده و هدف آن نیز حزب الله لبنان بوده است. یک منبع نزدیک به نیروهای امنیتی اسرائیل نیز بدون ذکر نامش با تایید خبر حمله گفته اهداف بمباران شده احتمالاً مربوط به کاروان سلاح‌هایی می‌شود که از سوریه به لبنان فرستاده شده است. منابع رسمی ارتش اسرائیل تاکنون از اظهار نظر درباره این حمله خودداری کردند. دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، روز دوشنبه با انتقاد شدید از تصمیمات پارلمان اوکراین گفت مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، آقای مدودیف همچنین گفت که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. همچنین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین، گفت که مجلس بدون انجام بحث‌های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین در بیانیه‌ای به شدت از مواضع و اقدامات کشورهای غربی در قبال تحولات اوکراین انتقاد کرد. خبرگزاری ها اظهارات روز دوشنبه مقام های روسیه را شدیدترین واکنش آنها به تحولات اخیر اوکراین می دانند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از انتشار اخباری درباره فروش اسلحه از سوی جمهوری اسلامی ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. جنسکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اخبار فروش سلاح از ایران به عراق در صورتی که صحت داشته باشد باعث نگرانی است. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، هر گونه مبادله سلاح از جانب ایران به کشورهای دیگر مصداق نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به اسناد قراردادهایی دست یافته که بر مبنای آن عراق از جمهوری اسلامی ایران سلاح‌هایی به ارزش 195 میلیون دلار خریداری خواهد کرد. به نوشته رویترز، مسئولانی از وزارتخانه‌های دفاع ایران و عراق این قراردادها را امضا کردند، اما بر پایه این اسناد هیچ جدول زمانی برای تحویل اسلحه مشخص نشده است. فرصتی فراهم تا پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم اگر نظری دارید درباره آنچه که از رادیو فردا پخش میشه و میشنوید، میتونید نظرتتون رو با ما در میون بگذارید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. با هم تعدادی از این پیام‌ها رو بشنویم و برمیگردیم و ادامه میدیم با گزارش پایانی.
امروز شهر بزرگباز با آمدن حسن روحانی شده حکومت نظامی. تا دلتون بخواد مأمور تو خیابان ریخته.
مملکت گل و بلبل داریم ما اینجا. اینجا شعار هر که با ماست با ماست، هر که بی ماست بر ماست، حکم فرماست. اونایی که زورشون میرسه میکنن تو زندان، شکنجه میکنن و اعدام. اونایی هم که زورشون نمیرسه کاری که میکنن خیلی راحت، از تمام حقوق شهروندی محرومش میکنن. با دانستن زبان، با دانستن علم به کامپیوتر 2 سال دنبال کار میگردم. هر جا میرم دنبال کار میگن باشه واسه کار پیدا میکنیم، بعدم دیگه خبری ازشون نمیشه.
مسئولین محترم بهسیسی اعلام فرمودن که 2750 کودک سر راهی و بی سرپرست را طی چند ماه گذشته ساماندهی کردند. اینکس تمام علمای اعلام، مجتهدین عالی قدر بلاد اسلام و آیات اعظام مراجع تقلید بفرمایند این تعداد کودک سر راهی و بی سرپرست در حکومت عدل الهی و امام زمانی از کدام کره یا جهان دیگری آمدند؟ ملت ایران را روشن بفرمایند. امیدوارم جوابشان را از همین رادیو و در همین ساعت بشنویم و اگر جواب ندادند منتظر ظهور امام زمان باشند و شعار حزب فقط حزب الله را بلندتر سر بدهند.
میخوام بگم که یک نفر زنگ زد از اصفهان که سیب زمینی کیلویی 2200 تومان. به اون خدای بزرگ قسم در شهر ما کیلویی 2750 تومان. آقای روحانی، حالا اشکنه باید بخوریم به قول اون امام جمعه مشهد.
این دوتا دوست عزیز ما که از اصفهان تماس گرفتند، ما میخواستم بهشون بگم که مشکل مملکت ما قیمت سیب زمینی و پیاز و خیارشور و نمک که نیستش آقا. ما تیشه خورده به ریشه فرهنگمون، فرهنگمون رو باید درست بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم بخش خبری رو با خبرهای دیگر. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از قول یک منبع آگاه گزارش داد شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، قرار مجرمیت صادر کرده است. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، به دنبال انتشار این خبر گفته است درباره پرونده معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران توضیح خواهد داد. از محمد رضا رحیمی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس معروف به بیمه ایران نام برده می شود. دی ماه امسال دادستانی تهران با انتشار بیانیه‌ای برای اولین بار تایید کرد که از آقای رحیمی تحقیقات انجام شده و او با سپردن قرار وثیقه آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرده که میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تا 18% کاهش یافته است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال 1389 خورشیدی و در زمان دولت دهم آغاز شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این سال میزان مصرف مواد غذایی در خانواده‌های شهرنشین ایرانی 317 کیلو در سال برای هر شهروند ایرانی بوده است. این میزان در سال 91 خورشیدی و پس از گذشت 2 سال از آغاز طرح هدفمندسازی به 283 کیلوگرم برای هر شهروند کاهش پیدا کرده است. این به آن معناست که با آغاز طرح هدفمندسازی یارانها در طول 2 سال 34 کیلوگرم از سبد کالایی شهرنشینان ایرانی حذف شده است. اما به گفته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، نرخ رشد اقتصادی ایران در 6 ماهه اول امسال منهای 2% بوده. رویا کریمی در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، از او پرسیده آیا این نرخ رشد نسبت به پیشبینی هایی که از سوی دولت و سازمان های بین المللی انجام گرفته بالاتر یا پایین تر. بشنویم از فریدون خاوند در پاریس.
اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران در 6 ماه اول سال 1392 به خودی خود گام مثبتی است از طرف دولت 11، چون که میدونیم که دولت قبلی آمار رو با تأخیر خیلی زیاد منتشر میکرد، اونم آماری دستکاری شده که ضربه سنگینی هم وارد کرد بر اعتماد عمومی، به خصوص موقعی که پای شاخص بسیار مهمی در میان باشه مثل تولید ناخالص داخلی، یا به عبارت بسیار ساده مجموعه کالاها و خدماتی که طی یک مدت یه معینی در یک اقتصاد تولید میشه. اقتصاد ایران بر پایه برنامه 5 ساله پنجم باید هر سال به طور متوسط 8% رشد بکنه تا به نیازهای بازار اشتغال جواب بده. در سال اول این برنامه 1390 نرخ رشد اقتصادی رسید به 3%. در سال 1391 همین شاخص با یک افت چشمگیر سقوط کرد به منهای 5.8%. و امسال هم به گفته سخنگوی دولت طی 6 ماه اول رشد منفی 2% رو تجربه کرده نسبت به مدت مشابه سال گذشته. اگر همین وضع در 6 ماهه دوم سالم تکرار بشه، رکود امسال بدتر از پیش بینی هاست، چون که خیلی از مسئولان اقتصادی دولت امیدوار بودند نرخ رشد دست کم به 0 برسه، منفی نباشه، و صندوق بین‌المللی پولم نرخ رشد امسال رو 1-2% پیش بینی کرده بود.
اما آقای خاوند، آقای نوبخت در صحبت‌های دیروزش منابع درآمدی کشور رو در 8 سال گذشته 700 میلیارد دلار ارزیابی کرده. چرا اقتصادی با این همه درآمد تا این حد دچار رکود شده؟
اینکه نرخ رشد کشور در سال گذشته خورشیدی نزدیک به 6% و در 6 ماه اول امسال 2% سقوط کرده به این دلیل بوده که رشد در همه بخش‌های اقتصادی کشور به استثنای کشاورزی منفی بوده. عوامل زیادی این مصیبت بزرگ اقتصادی رو به وجود آورده که هزینه اون هم عمدتاً دامن محرومترین قشرهای جامعه رو گرفته، از مدیریت فاجعه آمیز اقتصاد کشور از جمله در زمینه هدفمند کردن یارانه ها گرفته تا گسترش تسلط انحصارات راندخار به اقتصاد کشور و تنش هایی که به تحریم کمرشکن خارجی منجر شد.
اما آقای خاوند، کدومی که از بخش های اقتصاد ایران بیش از همه از این به گفته شما سیاست های غلط داخلی و تحریم های خارجی ضربه خوردن؟
به نظر میرسه که بخش صنعت قربانی اصلی هست. نرخ اشتغال در صنعت سال گذشته به منهای 36% رسیده. به گفته سخنگوی دولت از 841 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور فقط 192 واحد در حال فعالیت هستند. 629 واحد دیگه تعطیل شدند. نرخ رشد بخش صنعت سال گذشته به منهای 10% رسیده و امسال هم به احتمال قریب به یقین منفی است.
با صحبت‌های فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت می‌کنم که همچنان ما رو همراهی کنید.